ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. شماری از معلمان حق التدریسی برای دومین روز در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. گروهی از سینماگران در حمایت از محمد رسولوف در مقابل دادگاه انقلاب گرد هم آمدند. معاون حقوقی حسن روحانی میگوید حضور زنان در ورزشگاه ها منع قانونی ندارد. شماری از معلمان حق التدریس روز دوشنبه با تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار توجه مسئولان به وضعیت خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معلمان معترض گفتند که خواستار استخدام و جذب در بدنه آموزش و پرورش بر اساس قوانین مصوب مجلس هستند. بر اساس این گزارش حدود 30,000 معلم حق و تدریسی در سراسر ایران از دستمزد مناسب و امنیت شغلی بی بهره اند و خواستار استخدام از سوی آموزش و پرورش هستند. به گزارش برخی خبرگزاری ها حدود 1,000 معلم حق و تدریسی روز یکشنبه در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. گروهی از سینماگران روز دوشنبه در حمایت از محمد رسولوف، کارگردان ایرانی که به تحمل 1 سال حبس محکوم شد، در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب گرد هم آمدند. این سینماگران با انتشار تصاویری از خود در مقابل دادگاه دلیل برگزاری این تجمع را همراهی با محمد رسولوف در آخرین روز مهلت برای تقاضای تجدید نظر در حکم او توصیف کردند. جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی و رضا درمیشیان از جمله سینماگران حاضر در این تجمع بودند. محمد رسولوف از سوی دادگاه انقلاب به اتهام آنچه فعالیت تبلیغی علیه نظام خوانده شده، به تحمل 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده. تاکنون شماری از جشنواره‌ها، نهادها، فیلمسازان و روزنامه‌نگاران سینمایی در جهان صدور حکم زندان برای محمد رسولوف را محکوم کرده و خواستار لغو آن شدند. و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، میگوید دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست و این مسئله به گفته او هیچ منع حقوقی ندارد. ایران با ضرب الاجل از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در زمینه فراهم کردن زمینه حضور زنان در ورزشگاه ها روبروست و باید تا 9 شهریور به این موضوع رسیدگی کند. لعیا جنیدی به خبرگزاری ایلنا گفت که برای ورود زنان به ورزشگاه ها نیاز به هماهنگی میان قوا وجود دارد. نخستین جلسه محاکمه 9 تن از متهمان پرونده اخلال ارزی در ایران برگزار شد. رسیدگی به پرونده مرتبط با معاون ارزی سابق بانک مرکزی و صرافانی که با آن بانک در ارتباط بودند روز یکشنبه 13 مرداد صورت گرفت. گزارشی بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
نام 9 نفر از متهمان پرونده اخلال ارزی در ایران اعلام و اتهامشان اخلال در نظام اقتصادی از راه قاچاق عمده ارز ذکر شده است. سالار آقاخانی کارگزار خرید و فروش ارز و احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی متهمان ردیف‌های اول و دوم پرونده هستند. اتهام آنها مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی ایران از راه قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمانیافته اعلام شد. میزان این اقدام‌های ارزی نزدیک به 160 میلیون یورو اعلام شده است. احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به معاونت ارزی این بانک منصوب شد و سخنگوی قوه قضاییه 1 سال بعد از بازداشت او خبر داد. احمد زرگر قاضی دادگاه گفته اتفاقهای این پرونده به خاطر عملکرد اشتباه دستندرکاران اقتصادی و نبود نظارت رخ داده است. به گفته یه نماینده دادستانی، بانک مرکزی بیش از 10 صرافی را انتخاب کرده و روزانه ارز در اختیار آنها گذاشته، اما توان مدیریت شبکه‌ای را که ساخته نداشته است. به گفته یه نماینده دادستان، هنگام بازداشت سالار آقاخانی متهم ردیف اول پرونده در اسفند 96، احمد عراقچی و فرشاد حیدری 2 تن از متهمان دیگر کوشیدند اقدام‌های او را پنهان کنند. به گفته قاضی دادگاه جلسه بعدی به دفاع متهمان اختصاص خواهد داشت که قرار است زمان آن اعلام شود. بیشتر متهمان این پرونده در حال حاضر با پرداخت وثیقه آزاد شدند. در سالهای اخیر پرونده‌های اقتصادی متعددی در دادگاه‌های ایران مطرح شدند. عمده متهمان آنها نیز از نزدیکان مقام‌های حکومت ایران یا وابستگان آنها بودند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تیر ماه 97 از قوه قضاییه خواست با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند. پس از آن با پیشنهاد صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه شعبه‌های دادگاهی برای مقابله با آنچه فساد اقتصادی خوانده شده به وجود آمد. در بعضی از این دادگاه‌ها شماری از منتقدان از جمله ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی و از منتقدان حکومت عامل اصلی فساد گسترده در ایران معرفی شدند.
دادگاه انقلاب بمانگونه که در خبرها شنیدید محمد رسولوف فیلمساز ایرانی را به دلیل فعالیت علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و عدم شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم کرد. گروهی از سینماگران سرشناس برای حمایت از این فیلمساز امروز دوشنبه 14 مرداد ماه در آخرین روز مهلت تقاضای دادگاه تجدید نظر او را تا دادگاه انقلاب همراهی کردند. جزئیات بیشتر را از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
امروز 14 مرداد ماه 98 پیش از آخرین مهلت تقاضای تجدید نظر در پرونده محمد رسولوف، جمعی سینماگران او و وکیلش ناصر زرافشان را تا دادگاه انقلاب همراهی کردند. یکی از این سینماگران گفت هر کسی همراه خانواده‌اش به دادگاه می رود و ما خانواده محمد رسولوف هستیم. اصغر فرهادی، رخشان بنی اعتماد، فاطمه معتمداریا، کیانوش عیاری، بهمن فرمان‌آرا و جعفر پناهی از جمله سینماگران سرشناسی بودند که در این تجمع حضور داشتند. ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل محمد رسولوف در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
ایشون رفت دیروز تجدید نظر خواهیش رو ثبت کرد. من لایحه هم رو هنوز ندادم، خواهم داد. برای آنچه که ایشون کرده تبلیغ علیه نظام نیست. هر نوع تبلیغی تبلیغ علیه نظام نیست. شرط لازم برای این که اقدامی مصداق ماده 500 قانون مجازات اسلامی باشه، یعنی تبلیغ علیه نظام باشه، این است که فعالیت تبلیغی صورت گرفته. بسیار خوب، ولی این فعالیت تبلیغی متوجه ساختار نظام حاکم باشه. نظام حاکم این یا اون شخص یا این یا اون اداره یا این یا اون سازمان دولتی یا عمل کرده اونها نیست. هر کسی به هر کدوم از این سازمان ها میتوان انتقاد کرد بدون اینکه این تبلیغ علیه نظام باشد. معنای نظام ساختار حاکم است. ما این مسئله رو تو پرونده های دیگه هم با دادگاه انقلاب داشتیم. به هر صورت اصحاب سینما و همکاران آقای رسولوف یه مقداری احساس خطر کردند و واکنش نشون دادن برای اینکه این حق انتقاد رو میخوان، حق خودشونه. امروز جماعت آمده بودن برای اعتراض به رأیی که صادر شده و چون هنوز شعبه تجدید نظری که قرار است رسیدگی کنه به این اعتراض روشن نشده، تجمع کرده بودن، ولی قرار شد تا اون شعبه روشن میشه دوستان منتظر بمانند.
محمد رسولوف فیلمساز و کارگردان ایرانی به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. این حکم روز شنبه 29 تیر ماه به آقای رسولوف ابلاغ شده بود. محمد رسولوف پیش از این در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرده بود که قوه قضاییه کاملا در سوی حاکمیت ایستاده و مفهوم عدالت در آن وجود ندارد.
خود مورد اتهامی الان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است که حقیقتا این اتهام به گونه ایه که شما میتونید هر نوع انتقادی رو که نهاد قدرت به شنیدنش علاقمند نباشه به یه نوعی تبدیل کنید به محتوای این اتهام و بگید که داره منتقد علیه ما تبلیغ میکنه. دستگاه قضایی ایران در سوی حاکمیت کاملا ایستاده و اصلا مفهوم عدالت براش وجود نداره به نظر من، برای اینکه اونها فقط به این نگاه میکنن که کی در حال اینه که اونها رو تایید کنه یا کی نسبت بهشون نقدی داشته باشه.
پیش از این محمد رسولوف با جعفر پناهی سال 88 به اتهام ساخت فیلمی درباره انتخابات ریاست جمهوری این سال بازداشت شدند. آقای رسولوف سال 89 به 6 سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت.
از کیانوش فرید میشنیدیم. و اما به دنبال تشدید تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز، اتحادیه خطوط کشتیرانی آلمان خواهان تضمین امنیت رفت و آمد تانکرها و کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه شده. این اتحادیه در این اوضاع و احوال نسبت به افزایش حق بیمه نفتکش‌ها هم اعتراض کرده است. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
در پی چند شرکت بزرگ کشتیرانی، اتحادیه خطوط کشتیرانی آلمان هم نسبت به وقوع یک درگیری نظامی در منطقه خلیج فارس ابراز نگرانی کرده. همه روزه نزدیک به 30 نفتکش و کشتی تجاری آلمان از آبراهه هرمز عبور می کنند که اکثرشان متعلق به شرکت کشتیدانی هاپاک لوید است که از آن به عنوان پنجمین شرکت بزرگ دریایی در دنیا هم یاد می شود. به گفته رالف ناگل، مدیر عامل اتحادیه خطوط کشتیرانی آلمان، نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری این کشور به محض ورود به آب‌های مناطق مسئله دار و بحرانی می‌بایستی ضمن اعلام حضور خود درباره شمار خدمه و کارکنان و مقصد و اوضاع منطقه نیز اطلاعاتی در اختیار نیروی دریایی بریتانیا بگذارند. این مقام بلندپایه خطوط کشتیرانی آلمان سپس با اشاره به اوضاع متشنج کنونی در منطقه خلیج فارس افسوده، در حالی که برخی از کشورها از جمله هند که نیروهای امنیتی مسلح و یا سربازانش تانکرها و کشتیهای تجاری خودی را در این شناورها همراهی می‌کنند، خطوط کشتیرانی آلمان اما از این گونه حرکت‌ها که امکان دارد بر دامنه تنش‌ها بیفزاید خودداری می‌کنند. مدیر عامل اتحادیه خطوط کشتیرانی آلمان در گفتگو با روزنامه خبری اقتصادی هندرزبلات چاپ دوسلدورف هم از اینکه حمله به چند نفتکش در دریای عمان باعث شده حق بیمه نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری نیز بالا رود ابراز ناخرسندی کرده. برخلاف اتحادیه خطوط کشتیرانی آلمان، اتحادیه صنایع آلمان اما از راه اندازی یک ائتلاف نظامی اروپایی برای حفظ و حراست از کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و آبراهه هرمز دفاع کرده و گفته برپایی یک ناوگان دریایی اروپایی در برقراری امنیت رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج فارس ضروری است. از طرفی مالکان آن دسته از شرکت‌های بزرگ کشتیرانی در آلمان نیز که تورهای دریایی برپا می‌کنند نسبت به بالا گرفتن تنش در منطقه خلیج فارس ابراز نگرانی و تأکید کردند اوضاع نارام این منطقه را همه روزه زیر نظر دارند و بر پایه تجزیه و تحلیل کارشناسان برنامه تورهای مسافرتی به خاور نزدیک و میانه و آسیا را تنظیم می‌کنند. در حال حاضر اما از تور دریایی برای عبور از آبراهه هرمز خبری نیست. به گفته مدیر عامل شماری از این شرکت‌ها برای اواسط پاییز و زمستان امسال چند برنامه سیر و سیاحت در خلیج فارس و دیدار از دبی از قبل آماده و تمام بلیط‌هایش هم فروخته شده، ولی اگر اوضاع در آبراهه هرمز رو به وخامت بگذارد این تورها هم باطل خواهند شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ارتش کره جنوبی میگوید به رغم هشدارهای کره شمالی مانور نظامی مشترک با نیروهای آمریکایی انجام خواهد شد. وزارت دفاع کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد این مانور که بیشتر با دستگاه‌های کامپیوتری انجام می‌شود، آزمایشی برای سئول خواهد بود تا توانایی کنترل عملیاتی نیروهایش را بسنجد. بنابر پیمان امنیتی میان کره جنوبی و آمریکا، در صورت بروز هر گونه جنگی فرماندهی نیروهای کره جنوبی بر عهده یک ژنرال آمریکایی خواهد بود و سئول مدت هاست که در پی تغییر این وضعیت است. مانور مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی پس از آن انجام می شود که در روزهای اخیر کره شمالی چند موشک کوتاه برد آزمایش کرد و نسبت به برگزاری این مانور به سئول هشدار داد. و بالاخره اون که به گفته مقام‌های افغانستان دست کم 7 مأمور پلیس در جنوب قندهار پس از آنکه همکارشان به سوی آنها آتش گشود کشته شدند. این حمله که روز یکشنبه انجام شد تازه ترین حمله ای بود که در داخل حلقه های نیروهای امنیتی افغانستان رخ می‌دهد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. خشونت‌ها در حالی در افغانستان ادامه می‌یابد که آمریکا در تلاش برای دستجابی به صلح با طالبان است و روز یکشنبه دور دیگری از گفتگوها در این زمینه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. وعده ما 15 دقیقه دیگر.